بسم الله الرحمن الرحیم. میریم به پاسخ به سوالات. خدمت شما عرض بکنم که یه بار اینو من بزرگ کنم، سوال ها رو ببینیم. نه استاد، فرمودید سوال ها رو میخونم. فرمودید عقل و جهل دو موجود مختارن، جنودشان هم مختارن، چطور میشه انسان یک موجود مختار رو به اختیار خودش در میاره؟ حالا یه نکته در مورد جنودش بگم. خود عقل و جهل که خیلی تصریح داره روایات که دو تا موجود هستن، که دو تا مخلوق خدا هستن که خداوند در واقع اونها رو خلق کرده و امر و نهی بهشون شده، اختیار داشتن، ولی سربازانشون رو، اینکه موجودات مستقلی باشند که تحت فرمان اونها هستند، محل تأمله. میشه بگیم ظرفیت هایی هستند که به این دو داده شده. یعنی مثلا مثل اینکه من الان ظرفیت علم دارم، علم میتونم داشته باشم، قدرت دارم، همه اینا رو الان تقریبا ما داریم دیگه. یعنی همه این ظرفیت ها به من داده شد. شاید به عنوان ظرفیت باشه. میتونیم هم بگیم در واقع اینها سربازانی هستن، موجوداتی هستن. به هر صورت موجوداتی هم اگه بگیم، حواستون هست دیگه، یه سر و دو گوش نمیگیم، جسم تصور نمی کنیم، نمیدونیم حقیقت اینها چیست. همون آب هم که آب بود، نمیدونیم این آب طبیعی دنیایی که نی، که بازم هستی شناسیمون ناقصه، فقط میدونیم یه چیزی بوده، خدا تعبیر آب کرده، ولی واقعا چه شکلیه، یا اصلا شکل داره نداره، مکان داره نداره، جاش کجاست، فلان، اینا رو نمیدونیم. درست شد؟ و اصلا تصوری از اون عالم به عنوان هستی شناسیش نداریم. توجه دارید؟ پس اینجا هم ما ادعایی نداریم که الان خود عقل یا خود جهل مثلا دوتا موجود چه شکلی هن و این دوتا مخلوق هن. برای این جنودم در واقع میتونیم بگیم مخلوقاتی هستن مستقل که در اختیار اینها هستن. میتونیم هم بگیم در واقع که شاید این دومی معقول تر به نظر برسه حداقل، یا بگیم دلیلی بر اولی نداریم، بگیم دومی ظرفیت هایی هستن که خدا به اینها داده. یعنی اینا 75 تا ظرفیت داشته، اونا 75 تا ظرفیت داشته. مثلا اینجوری میشه گفت. به هر صورت اینم تذکری بود که یه کسی خدای کرده جایی نقل کرد، فکر نکنم ما از خودمون میبافیم. اون چی که در روایت هست اینه که این جنود داده شده، تعبیر جند شده. حالا این جند مخلوق مجزایی است که در اختیار عقل و جهل قرار گرفته، یا اینکه خدمت شما عرض کنم ظرفیت هایی است که به اونها داده شده، میشه محل تأمل باشه. پس این یه نکته، اینو داشته باشید. خب حالا بخش من سوال دوباره بگم. استاد فرمودید عقل و جهل هر دو موجود مختارن، جنودشان هم مختارن، چطور میشه انسان یک موجود مختار رو به اختیار خودش در میاره؟ موجود مختار با اختیار خودش از موجود مختار دیگه تبعیت میکنه. حالا اگر اینها موجودات مختار مجزایی باشند، معنیش اینه که این، چون میگه ببینید تعبیر آخر روایتو میگه اگر تو و سربازانت، ببین، فان اسیت بعد از ذلک اخرجت که و جندک من رحمتی، تو و سربازانتو از رحمتم خارج میکنم. اگر موجودات مستقلی باشن، از اونجایی که همه این موجودات از آب خلق شدن و از آب حیات گرفتن، حیات دار شدن به واسطه آب، یعنی آب مخلوق ماده اولیه‌شون بوده و آب دارای حیات بوده، پس همه اینا حیان. اگر بگیم موجود مستقله، پس حیه، و چون حیه عقل و شعور و اختیار داره. درست شد؟ و در واقع اونم میشه مثل عقل و جهل، خودشون در واقع اگه این به این نام نامیده شدن، چون این گونه عمل میکنن، مثل فرزندان شیطان که دیگه اینا رو میدونیم که موجودات مستقلی هستن، میدونیم که شیطان از اجنه است و فرزندانی داره که هر کدومشون یه موجود مستقلی هستن و به نامهای خوانده میشن. چرا به اون نام خوانده میشه؟ به خاطر اینکه شیطنتش در اون زمین است. چون شیطنتش در زمینه ویژه‌ایه، فرزند شیطان مثلا به اون نام مشهور میشه. خب اینها هم مثل اونا میشن، چون مثلا تابعان جهل میشن این جنود، و مثلا هر کدوم از طریقی انسان را به جهالت میندازن، یکی مثلا تنبلی ایجاد میکنه، یکیش مثلا جرأت بر گناه ایجاد میکنه، یکی مثلا خدمت بخل ایجاد میکنه، از اون جهت این گونه نام گذاری شده اند. اینجوری میشه. درست شد؟ حالا اینکه چجوری ما به اختیار در نمیاریم، در واقع ما اجازه میدهیم، اینجوری میشه دست به دست هم میدیم، او میاد وسوسه گری میکنه، تزیین میکنه، ما تبعیت میکنیم، اینجوری میشه. عقل میاد نور افکن میشه، راهبری نور رو میندازه، راهو نشون میده، حق و حق رو از باطل تفکیک میکنه، ما میپذیریم، اینجوریه. موجود مختار دیگر رو به در واقع تسلط خودش در نمیاره، بلکه او میاد بسترسازی میکنه، ما تو این بسترسازی انتخاب میکنیم، منتها او بسترسازی میکنه برای لغزش، این بسترسازی میکنه برای هدایت، ما ایم که میپذیریم یا رد میکنیم. همون اتفاقی که الان در مورد شیطان هم در مورد ما میفته. شما در تعبیرهای شیطان رو ببینید، همش میگه تزیین، اغوا. اصلا داریم که شیطان تسلطی بر شما نداره، شیطان فقط میتونه مثلا زینت بده اعمال زشت شما رو، شیطان میتونه مثلا چیکار کنه خدمت شما عرض کنم، اغواگری کنه، گول بزنه شما رو، همون کاری که با حضرت آدم و حوا کرد، ولی شما هستید که خودتون انتخاب خواهید کرد. ما بر این موجودات تسلطی نداره، خدا خالقشون داره، امام داره تو این عالم، تسلط داره، ولی ما بر این موجودات مختار مسلط نیستیم. نسبت ما همون گونه است که نسبت من با شماست. من الان دارم چیکار میکنم؟ مگر شما مجبورید که مثلا حرف منو گوش بدید، ولی من دارم از اهل بیت یاد گرفتم، هدایت، بستر هدایت مهیا میکنم و شما میپذیری، من اختیار دارم، شما اختیار داری. به همین صورت عقل و جهل هم نسبتشون با ما به همین صورته، یا اینکه اینها رو ظرفیت هستن که ازشون استفاده میکنن. حالا عرض کردم در مورد اینکه این قسمت اول سوال، قسمت دوم سوال گفته آیا اینها ظرفیت هایی هستن که ازشون استفاده میکنیم. گفتم که بله، اینها میچن در واقع عقل و جهل دو تا موجودن، ظرفیت هایی دارن برای هدایت و گمراهی. او میاد بر اساس ظرفیت هاش، چون جهل بوده خواسته جهالت بورزه، تبعیت نکرده، از خدا ظرفیت شیطنت خواسته، عین شیطان، خدا هم ظرفیت شیطنت بهش داده، و بعد اون میاد بستر جهل پهن میکنه مثلا با جنودش، و ما هستیم که میتونیم تو این ظرفیت، عقلم از اون ور میاد بستر در واقع هدایت پهن میکنه، بستر عقلانیت پهن میکنه، و ما هستیم که میتونیم تابع جهل بشیم یا تابع عقل بشیم. درست شد؟ ظرفیت تبعیت عقل و جهل به همه ما داده شده. بعد فرمودن کسی که دانشی رو تدریس میکنه، اگر جایی با دستگاه، چقدر وقت داریم، با دستگاه معرفتیش تناقض داشته باشد، قاعدتاً یا اون دانش رو نقد میکنه یا به این نحوه، یا به این نحوی میخواسته بگه بالاخره اشکالاتی که به نظرش میرسه رو مطرح میکنه. خب مثلا امام خمینی نقد به فلسفه نداشته، میتونیم بگیم قاعدتاً فلسفه تناقضی با نظام معرفتیش نداشته. حالا اینکه امام خمینی مثلا نقد داشته یا نداشته، کنار حاشیه داشتن دیگه، اینا همه کنار کتاباشون حاشیه می نوشتن. خدمت شما عرض کنم که اون حاشیه هاش معلوم میکنه که نقدی بر اون دانش داشته یا نداشته، ولی حرف ما این نبود. حرف ما در مورد این سوالشون برمیگرده به قبل، حرف ما این بود که آیا سوال دانش هستی شناسی، فلسفه هستی شناسی دیگه، الهیات به من الاعمه، میخواد هستی شناسی، وجود شناسی، عالم میگه وجوده، من میخوام این هستی، این عالم رو که وجوده بشناسم، احکامش رو بشناسم، نمیدونم خدمت شما عرض کنم که بیشتر باش آشنا بشم، حالا بفهمم که مثلا وجود چند قسمه، بعد بفهمم که من ممکنم، اون واجبه، احکام ممکنه بفهمم، احکام واجب بفهمم، نمیدونم، و به همین صورت. درسته، این میخواد هستی شناسی کنه. آیا هستی شناسی فلسفی برگرفته از دستگاه در واقع قرآن و روایات که امام بهش ملتزم بوده؟ هیچ کس نمیگه که این هستی شناسی برگرفته از ایناست. این هستی شناسی یه هستی شناسیه که تو سیر تاریخی خودش از یونان آغاز شده و اومده، و اندیشمندان مسلمان چیزی بر او افزودن یا بر او کم کردن، خب به حسب ظرفیت ها و زمان و دغدغه و همه این چیزاشون. درست شد؟ ولی این که هستی شناسی مبتنی بر دستگاه معرفتی خودمون ما بنا کرده باشیم، این به نظر میرسه که این اتفاق کلن نیفتاده. مثلا شما عالم رو از منظر حضرت امام با توجه به انقلاب اسلام میتونید تفسیر کنید، ولی این نگاه حضرت امام به هستی و عالم تو فلسفه که قطعا بازتاب نداره، امام علوم سیاسی هم که نه، یعنی بازخورد این همون اتفاقی که تو علوم سیاسی هم نیفتاده. حضرت ما فرصتی نکردن که بیان اندیشه سیاسیشون رو به عنوان دانش سیاسی مثلا عرضه کنن، حداقل اندیشه سیاسیشون رو به عنوان دانش سیاسی. امروز ما بگیم آقا دانش سیاسی انقلاب اسلامی اینه، ولی حضرت امام نظام معرفتیشون توش سیاست موج میزنه ولی تبدیل به علوم سیاسی نشده. لذا الان تو دانشگاه های ما علوم سیاسی اسلامی تدریس نمیشه. الکلام هرچی اونجا میگیم تو سایر علوم هم بگیم، یه آدمی بالاخره ظرفیت های زمانی و مکانی محدود داشته، این همه مسئولیت های اجتماعی داشته، کار اصلیش فقه و اصول بوده، بعد درگیری های اجتماعی داشته، با یه دانشی هم یه تلاقی داشته، درست شد، و حاشیه هایی هم بر اون دانش زده، ولی معلوم نیست در مقام بازسازی اون دانش خودشو دیده باشه. الان مثلا من وارد شدم تو روانشناسی، یه 10 تا نکته هم گفتم، معنیش این نیست که من تمام نکتم به مثلا روانشناسی همین 10 تا نکته است. من اصلا در مقام بازسازی علم روانشناسی نبودم، شرایطشو نداشتم، جام اصلا برای خودم چنین رسالتی تعریف نکرده بودم. اگر امام در مقام بازسازی دانش مثلا معرفی هستی بر اساس قرآن و روایاتی که خودش قبول داشته، بر اساس اندیشه‌ای که از دین گرفته می ایستاد، اون وقت میتونستیم بگیم که آره ایشون عمرشو گذاشته بود که مثلا یه همچین دانشی تولید بکنه، محصولش شد این، که به نظر نمیرسه در همچین جایگاهی ایشون در واقع قرار گرفته باشه. یعنی هر کسی یه علمی رو خوند و در موردش نظر داد، معنیش نیست که در مقام بازسازی اون دانش قرار گرفته. چرا ملا صدر رو میشه بگی؟ چون در مقام بازسازی دانش فلسفه قرار گرفته، اندیشه فلسفیش هم گفته، ازش هم دفاع کرده و کتابم تو این زمینه نوشته، یعنی اومده گفته من میخوام بازسازی کنم. ولی بقیه اندیشمندان به نظر نمیرسه در مقام این بازسازی بوده باشن. حالا اینا محل گفتگوست به هر صورت، ضمن اینکه مستقل از اقبال اشخاص به یک دانش، همیشه دانش جای گفتگو و پیشرفت داره. اصلا دانش تولید ماست دیگه. حالا فرض کن حضرت امام خونده و نقدی نداشته، اصلا معنیش این نیست، خود حضرت امام هم قطعا، من خود آقای خامنه ای الان اینو نمیگه که آقا شما مثلا یه دانشی رو اگه ایشون خونده و مثلا نقدی نداشته، دیگه بقیه هم نباید نقد کنن، یا بقیه هم نباید نظر بدن، یا بقیه نباید پیش بره، یا بعدا نباید مثلا دستگاه جایگزین مثلا برتری جاش بیاد. ضمن این که بدونید ما دستگاه فلسفی رو قبول داریم، ما فلسفه رو قبول داریم و قبول داریم که فلسفه با زیربنای اندیشه ما قرار میگیره، ولی این که این فلسفه‌ای که الان موجوده در واقع خودش رو در واقع میگه فلسفه هم، ولی دانش الهیاته، یعنی میخواد هستی شناسی کنه. اون فلسفه‌ای که ما میگیم یکم دو لایه از این عمیق‌تره، قبل از نظام معارف قرار میگیره. این فلسفه در واقع نظام معارفه یا الهیات. حالا اینا یه ذره بحث سنگینیه برای شما، به نظرم زوده من این بحثا رو بخوام مطرح کنم، چون گفتید منم جهل از آب شور خلق شده. بله تو روایت اومده از آب شور خلق شده، آب تلخ، شور اجاج. یه بار دیگه نگاه کنم، هر بار خواستم هر روز نگاه کنم دوباره یه بار دقیق معنی اجاج یادم میره، به نظرم شوره. بله شما کتاب تبیین جهان و انسان آقای مرتضی رضوی را دیده اید که بر اساس آن یک سری ویدیو هم ساخته شده، اگر دیده اید نظرتان چیست؟ ندیدم. اگه فرصت کنم میبینم. یه بنده خدا خانومی هم یه کتابی ما گفتم ببینید، من متاسفانه وقت نکردم، انقدر کار داشتم، حالا الان ذخیره کردم پیام ها رو، امیدوارم که ببینم. هر صفتی که در وجود انسان هست که باید در واقع یک جاهایی باشد. من یه نکته بهتون میگم، تبیین جهان و انسان رو هیچ کی جز خدا نمیتونه انجام بده. اصلا عقل حیرانه در تبیین جهان و انسان. مگه میتونه خود عقل خودش انسان رو و جهان رو که برش احاطه نداره تبیین بکنه به تنهایی بدون علم؟ اگه ما تو این روایت 12 این همه گفتیم و عقل هم تایید میکنه همین مطلب رو، رضا هر تبیینی در این حوزه باید مستند بشه به وحی، در رفت و برگشت با وحی شکل بگیره. باید حتما وحی در این زمینه حرف داشته و داره، و داره، همین میبینید الان حرف داره. هم داره الان داره چیکار میکنه؟ میگه عقل و جهل رو شما اگه نمیگفت شما میفهمیدید عقل و جهلی در عالم وجود داشته، خلق شده و امتدادی در عالم داره و خیلی چیزهای دیگه که الان تو روایات میاد، که بدون التفات به توضیحات خود خالق در کتابش و فرستاده هایی که او فرستاده، مگه میشه عالمو شناخت؟ لذا هر کی کتابی نوشته باید مستند کنه، حتما استناداتش رو به این همه آیه و روایت بیاره، وگرنه باید بگه چطور تونسته بدون التفات به توضیحات سازنده هستی رو برای ما توضیح بده. این اولین سوالمون از اونه. هر صفتی که در وجود انسان هست، حالا من مستقل از این که اون کتاب اصلا ندیدم یه دستگاه کلی گفتم، شما ببینید این کتاب حالا این شاخص رو داره یا نداره، هر صفتی که در وجود انسان هست که باید در واقع یک جاهایی باشد، آن هم از جهل برگرفته شده، مثل که خون که گفتیم خشم اصلا از سربازان جهل بود، کبر از سربازان جهل بود، بله از سربازان جهل بود دیگه، عقل از نور آفریده شده یا از آب پاک، اینجا گفته از نور، ولی من تو ذهنم هست که در روایاتی هست که از آب پاک، اینو میخواستم ببینم دیروز فرصت نشد ببینم، ولی اگه اجازه بدید ببینم و بهتون عرض بکنم که عقل از نور، اینجا تو گفته از نور خلق شده، ولی به نظر میرسه که مقابل خلقت جهل از آب ناپاک، عقل از آب پاک باید خلق شده باشم که حالا میبینم چشم، چون در جلسه قبل فرمودید آب منشأ خلقت اشیا بوده، عقل از روحانیین بوده، این دو چطور با هم جمع میشن؟ قاعدتا در واقع باید همش برگرده به آب، حالا چشم اینو باید ببینم این مسئله رو، چون اینو از فروعات اندیشه ما بوده، منم خیلی روش غور نکردم، هرچند خیلی روایت و آیه خوندم دیروز خدمت شما، مطالعاتی تو این زمین داشتم، ولی باید اینو باز دور ببینم. ضد صلات چی بود؟ ضایع کردن نماز. مخالف نشاط چی بود؟ مخالف نشاط به نظرم در واقع کسالت بود، کسالت. اینم از این. گفته استاد بعضی از گزینه‌های جنود در برخی افراد به صورت یک استعداد وجود داره، مثلا برخی صبرشان بالاست یا درک و فهم بالاتری دارن، برخی همیشه عجولن و پر استرابن، آیا این بی‌عدالتی نیست؟ نه بی‌عدالتی نیست. خدمت شما عرض کنم که اون جاهایی که به صورت طبیعت در شما قرار داده شده محل امتحان شما نیست، خب و فضیلت هم نیست داشتن اینها خیلی، البته منشأ خیر میشه و خدا هم جوابشو میده، ولی اون جایی که محل امتحان شماست، اونجاست که سعی شما درش رشد دهنده است و سقوط شما درش جدی است، میدونی چی میگم؟ نه اون چیزهایی که از اول به شما در جلسات قبلم گفتم، اگه شما میخواستید تو این 75 تا جون تو همش مبارزه کنید که کمرتون خم میشد، یعنی هم عصبانی بودیم، هم حسود بودیم، هم کبر داشتیم، همه هم در اوج بود، حالا همه رو داریم ولی نه در اوج، برخیاش هم اصولا به صورت طبیعت در ما به صورت فضیلت قرار داده شده که اصولا در یک تعادلی بتونیم امتحان و مبارزه نفسمون رو پیش ببریم، یه خوبی های هم داشته باشی، رغبت هم بگیری، مردم هم در تو رغبت کنن، بعد این خوبی ها بدی ها به هم گره بخوره، صحنه های امتحان درست بشه، شما ازدواج میکنی، همسرت مثلا یه کمی حسوده، شما یه کمی تنبلی، بعد این وسط داستان درست میشه، چون خوبی های تو با خوبی های او فرق میکنه، رذیلت های تو با رذیلت های او فرق میکنه، اینجاست که درگیری بین شما درست میشه، شما باید یه جایی گذشت کنی که برای او سخته، او باید یه جایی گذشت کنه که مثلا برای جاهایی که باید گذشت کنی با هم متفاوت میشه و اینها صحنه امتحان درست میکنه، میدونید؟ لذا خدا هم برنامهش از اول بر همین بوده. خب استاد کتاب راز و معجزه خانه دوباره پرسیدن، راندا برن رو قبلا دوستان معرفی کردن که متأسفانه خیلی هم در جامعه طرفدار داره و ایرادات اساسی و بنیادی بهش وارده، استاد حسینی جان هم نقد داشتن به این موضوع، آقای امینی خواه هم سخنرانی دارن در نقد مطلب. چشم، من این رو راندا برن رو نگاه میکنم، فقط بعد من فرصت بدید، چون من 7-8 تا کار انجام میدم و حقیقت خیلی باید سختمه که مثلا یه وقت واضح بکنم، انشالله تلاشم میکنم، الحمدلله رب العالمین.